نوار شماره 535 کی قسمت 11 کتاب ربکا اثر دفن دوموریه ترجمه حسن شهباز صفحه 199 نزدم. برای اینکه اگر سوال من بی جا بود، دروغ او هم آشکار بود. چند قدمی با هم از راه رو عبور کردیم و داخل سالن شدیم. در حین عبور دیدم که مردک نگاهی به خانم دانورس کرد و چشمک زد. خانم دانورس که ظاهرا متوجه من بود، همونطور خشک و عبوس به راه خود ادامه داد. از این حرکت او هم ناراحت شدم، ولی تعجب نکردم، برای اینکه همه اعمال این مرد دور از تعدب و انسانیت بود. قبل از آنکه از سرسرا بیرون برویم، یک مرتبه ایستاد و پرسید: من کلاهمو کجا گذاشتم؟ مثل اینکه اول از این رو نیومدم. شاید در اتومبیل باشه. و بعد به طرف خانم دانویر که در این لحظه خیال داشت از راه دیگری برود متوجه شد و پرسید: مگر نمیخوای با ما بیای؟ خانم دانویر با آهنگ سرد و جدی و همیشگی خود جواب داد: نه، خیال نمی کنم حالا بتوانم بیایم، وقت دیگر، فعلا خداحافظ. و دست خود را مستقیم و بی حرکت برای خداحافظی دراز کرد. تازه وارد آن را فشرد و با یکی دو بار تکان دادن اضافه کرد: دانی، خداحافظ، مواظب خودت باش، آدرس منو می دونی، هر وقت خواستی بیای منو ببین. متعاقب این حرف داخل باغ شد و من به آرامی به دنبالش حرکت کردم. جاستر هم چند قدمی جلوتر شادی کنان می دوید. وقتی چشم‌انداز زیبای باغ در نظرش مجسم شد گفت: این ماندرلی عزیز چقدر زیبا، سال هاست که هیچ عوض نشده. دانی هم همین حرف رو می زد. راستی چه زن خوبیه، اینطور نیست؟ از روی اجبار سرم رو تکان دادم و گفتم: همینطور است، بسیار زن خوب و با کفایتی. گفت: هیچ از ماندرلی خوشتون اومده؟ گفتم: خیلی زیاد، ماندرلی برای من سرزمین خیال آرزوست. گفت: شنیدم که قبل از آشنایی با ماکس در مون زندگی میکردیم، من سابقا در اونجا بودم و نقاط اون رو خوب میشناسم. گفتم: بله، من در مونت کارلو بودم. در این لحظه به اتومبیل رسیده بودیم. ماشینی بود کوچک و اسپورتی به رنگ سبز، هیکل مخصوصی داشت شبیه به صاحبش. پس از اینکه از روی وجد و مسرت نگاهی به آن انداخت پرسید: خب عقیدت چی؟ مؤدبانه گفتم: بسیار زیباست. گفت: بیا تو رو برای یه گردش کوتاه به اطراف باغ ببرم. سراسیمه گفتم: نه نه، خیلی متشکرم، خستم و میل گردش ندارم. در حالی که سعی میکرد خود را به من نزدیک کند و بازوی مرا بگیرد گفت: نه تر، عیبی نداره اگه تو رو با مرد بیگانهی در اتومبیل ببینم. و شروع به خندیدن کرد. در همان حین که احساس میکردم صورتم از شرم سرخ شده گفتم: نه، برای این منظور نیست، میل تفریح ندارم. با آن چشمان متورم آبی رنگ خود چند بار سراپای مرا برانداز کرد. در نگاهش اثر تحقیر پیدا بود. یک مرتبه به طرف جاستر متوجه شده و در حالی که او را نوازش میکرد گفت: میبینی جاستر، عروس ماندرلی میترسه با من بیرون بیاد. بسیار خوب، چاره چیه؟ دستش را به داخل اتومبیل برد و کلاهش را برداشت. بعد یک جفت دستکش چرمی بزرگ نیز به دست گرفت. در حالی که دستش را به طرفم دراز میکرد گفت: خداحافظ، دیدن شما برای من خیلی بالاست بود. با خونسردی جواب دادم: خداحافظ. گفت: راستی میخواستم خواهشی کنم، موضوع ملاقات امروز ما رو به ماکس نگو، اون چندون از من خوشش نمیاد و البته من دلیلش رو نمیدونم. ضمناً ممکنه همین موضوع باعث بشه که برای دانی هم زحمت ایجاد کنه. قصد دارم تو اینقدر خوب خواهی بود که تقاضای من بپذیری. با بیمیلی گفتم: بسیار خوب، نخواهم گفت. گفت: این منتهای لطف توه. خب حالا که دارم میرم، آیا مطمئنی که میل نداری با من به گردش بیای؟ گفتم نه متشکرم، اگر اجازه دهید از این گردش صرف نظر کنم. گفت بسیار خوب، پس خداحافظ، شاید یه موقع مناسب دیگه برای دیدن تو بیام. اما واقعا ماکس خیلی بدکاری کرد که تو تنها گذاشت و رفت. گفتم مانعی ندارد، من اهمیت نمیدهم. دوباره به طرفم برگشت، راستی اینطوره؟ به نظر من خیلی عجیب میاد که تو اهمیت ندی، اما این برخلاف طبیعته. چند وقتی که شما عروسی کردید؟ مثل این که نباید از 3 ماه بیشتر باشه. گفتم در همین حدود است. گفت چه عبدالم میخواست که من هم عروسی مثل تو داشتم. 3 ماه عروسی کرده بودیم و اون وقت اون تنها در منزل میگذاشتم. نمیدونی که من چقدر تجرد خسته شدم. و مجددا شروع به خندیدن کرد. در حالی که پشت رول اتومبیلش می نشست و ماشین را روشن می کرد، 3 بار دستش را به طرفم حرکت داد و گفت خداحافظ، خداحافظ. روی خود را به جاسپر که در این موقع روی گلگیر نشسته بود کردم و گفتم بیا پایین جاسپر، زود باش. و بعد بدون اینکه به اون نگاه کنم به طرف بنا به راه افتادم. خانم دنورز ناپدید شده بود. داخل سرسرا شدم و زنگ را فشار دادم. 5 دقیقه گذشت و هیچ کس پیدایش نشد. دوباره زنگ زدم. بالاخره آلیس سراسیمه به طرفم دوید. چهرهش گرفته و اندوهناک بود. گفت فرمایشی داشتید خانم؟ با تعجب پرسیدم روبرت کجا؟ من دستور داده بودم چایی مرا در زیر درخت بلوط حاضر کنم. او گفت خانم روبرت امروز بعد از ظهر به پستخانه رفت و هنوز برنگشته. خانم دانورس به او گفته بود که شما به این زودی ها به بنا باز نخواهید گشت. فرید هم مثل معمول برای انجام کارهایی به خارج رفته. اگر چایی میل دارید من برای شما درست میکنم. خیال نمی کنم ساعت 4:30 شده باشد. یک لحظه مشکوک ایستادم و بعد گفتم من این ندارد آلیس، صبر میکنم تا روبرت برگردد. محاضا به فکر فرو رفتم. این یعنی چی؟ موقعی که ماکسیم در خانه بود هرگز فرید و روبرت هر دو با هم بیرون نمی رفتن. هیچ وقت برنامه منظم کاخ به هم نمی خورد. چرا خانم دانورس در همان موقعی که فرید خارج شده بود روبرت را هم به مأموریت فرستاده بود؟ این مرد ناشناس چرا در تمام این مدت امروز را برای آمدن به اینجا انتخاب کرده بود؟ حد زدم طرحی باید ریخته شده باشد. دلم می خواست چنان قدرت و شهامتی داشتم که خانم دنبرس را صدا می کردم و او را تحت بازخواست قرار می دادم. اما بدبختانه این کار از من ساخته نبود. علاوه بر همه می ترسیدم اگر در اینجا قوقایی به راه اندازم باعث ناراحتی ماکسیم شدم. در حالی که همونطور در سرسرا بالا و پایین می رفتم فکرم متوجه این مرد تازه وارد بود. او ماکسیم را ماکس صدا می کرد. هیچ کس در زندگی جز ربکا حق نداشت او را با این نام صدا کند. یک بار من این کلمه را پشت صفحه یک کتابی دیدم و همین کلمه بود که مدت‌ها فکر مرا به خود مشغول داشته بود. چرا فیدل در تمام این مدت چون این ساعت به خصوصی را برای آمدن به اینجا انتخاب کرده بود؟ و چرا این همه اصرار داشت که من با اتومبیل او به گردش بروم؟ چرا بیان این شخص تا این حد عامیانه و احمقانه بود؟ آیا نبایستی توطئه‌ای در کار باشد؟ حالم خیلی منقلب شده بود و برای این همه پرسش ها که به مغزم راه میافت نمی توانستم جواب های قانع کننده پیدا کنم. آنچه می توانستم حدس بزنم و به آن متکی باشم این که خانم دانورس زن شرافتمندی نیست. مسلماً این زن بر ضد من و ماکسیم نقشه های اهریمنی طرح می کند. این زن که مدعی بود کسی حق دخول به قسمت غربی بنا را ندارد به چه سبب آشنایش را به آنجا برده بود؟ چرا وقتی که من آنها را دیدم پنجره را بستند؟ از طرفی خانم دانورس دو مستخدم خانه را در همین موقع و در آن واحد به خارج فرستاده بود. طبعاً سایر خدمتگزاران منزل را هم در قسمت‌های دوردست به کار گماشته بود. اگر این مرد یک دوز یا جنایتکار بود و سوء قصدی نسبت به من داشت چه کسی در این موقع به یاری من می‌آمد؟ نزدیک بود از پریشانی فکر دیوانه شدم. دقایق به منتهای کندی می‌گذشت و روبرت هنوز باز نگشته بود. تشته بودم و آرزوی نوشیدن یک فنجان چای را می‌کردم. اما در این محیط که خانه من بود جرأت نداشتم چون این دستوری بدهم. برابر یک تابلو نقاشی ایستادم و سعی کردم خود را به نوعی مشغول کنم، اما نمی توانستم. سراسر بنا در سکوت مرگباری فرو رفته بود و حتی از طرف آشپزخانه نیز صدایی به گوش نمی آمد. تنها کسی که با من بود جاسپر بود که او هم با بغض و حیرت مرا نگاه می کرد. پس از آن که مدتی مردد ایستادم و از هیچ جانب کسی نمودار نشد، ناچار به طرف خوابگاه رفتم تا آسایش خود را در بستر خود باز یابم. چهاردهم صفحه 204. به سوی خوابگاه خود به راه افتادم، اما پس از طی مسافتی یک مرتبه متوجه شدم که بار دیگر راهروی عوضی را طی کردم. مجدداً به نقطه‌ای رسیده بودم که در نخستین صبح ورود به ماندرلی اشتباهاً به آنجا پای گذارده بودم. لحظه‌ای مردد به جای خود ایستادم. می‌خواستم برگردم، ولی محیط ساکت و اسرارآمیز آن آرزوی پنهانی مرا تحریک کرد که به پیشروی خود ادامه دهم. در آن اتاق‌های محدود گردش کنم و پرده از روی رازهای مکتوم و فراموش شده آن نقطه بردارم. از همه جانب بوی کهنگی برمی‌خاست. از همه طرف رایحه‌ای شبیه به بوی ناب مشام می‌رسید. در آن فضای نیمه تاریک فقط یک شعاع خورشید توانسته بود از روزنه‌های غیر قابل نفوذ پنجره‌ها به داخل راه بیابد و مسیر مرا اندکی روشن کند. پیش می رفتم در حالی که نمی دانستم به کجا راه خواهم یافت. موقعیت اتاقها برای من نامعلوم بود. یادم می آمد که دفعه گذشته دنورس از یکی از اتاقهای نزدیک پلکان بیرون آمده بود. تجسم موقعیت اتاق و تصور اینکه پنجره‌های آن به کدام سوی باغ باز می شود به من الهام کرد که مکان مطلوب خود را یافتم. در را باز کردم و داخل شدم. همه جا تاریک بود و نور مختصری که از روزنه‌های ناپیدای پنجره به درون می‌تابید وضع اتاق را نمودار می‌ساخت. دستم را کورکورانه به روی دیواری مالیدم تا توانستم کلید چراغ را پیدا کنم. با یک گردش دست فضا مثل روز نورانی شد. اتاقی شبیه به اتاق پذیرایی بسیار مجلل در نظرم مجسم شد. بر یک سمت آن کمد بزرگی قرار داشت و جانب دیگر دری که به سوی اتاق مجاور راه می‌یافت واقع شده بود. بی اختیار به طرف آن در رفتم و در آستانه در کلید برق را چرخاندم. از یک نگاه حیرتی وصف‌ناپذیر به من دست داد. آنجا اتاقی بود مجلل و آراسته با تزئینات زیبا و گرانبها. برخلاف انتظار من کمترین غباری بر اسباب و اساس آن ننشسته بود. هیچ یک از مبل و اساس آن پوششی نداشت. به روی میز توالت انواع لوازم آرایش از عطر و پودر و روژ گرفته تا بروس و شانه سر قرار گرفته بود. تخت خواب مجللی با رو تختی طلایی رنگ برابرم قرار گرفته و من به خوبی می توانستم از حاشیه آن گوشه ملافه سپید و پتوی سبز خوش رنگ را ببینم. همه جا در اطراف دو اتاق گلدان‌های پر از گل قرار گرفته بود، مثل اینکه دست بانوی با سلیقه‌ای ساعتی قبل آنها را با دقت و ظرافت خاصی در گلدان‌ها چیده بود. لباس خوابی از ساتن خوش رنگ به روی صندلی قرار داشت و یک جفت سرپایی ظریف حمام در پایین آن خودنمایی می‌کرد. برای یک لمحه دیر گذر مثل آن که زمان متوقف شد و به سوی عقب بازگشت. احساس کردم ربکا زنده است و هیچ حادثه ی جانگدازی برای او اتفاق نیفتاده. تا چند دقیقه دیگر به خوابگاه خود مراجعت خواهد کرد و مثل معمول پشت میز آرایش خواهد نشست. شانه را به دست خواهد گرفت و با تنازی و دلربایی مخصوص خود به شانه کردن گیسوان افشان خواهد پرداخت. آن وقت من از همین نقطه که ایستادم چهره او را در آینه خواهم دید و آرزوی سرکشی را که مدت هاست برای دیدن او در قلبم نهفته است برخواهم آورد. نمی دارم چه مدت درازی همانطور ساکت و بی حرکت آنجا ایستاده بودم. منتظر بودم که هر لحظه در باز شود و ربکا به داخل اتاق پای گذارد. یک وقت صدای ضربات یک نواخت ساعت دیواری که از اتاق مجاور به گوش می رسید مرا به خود آورد. به ساعت خود نگاه کردم و دیدم که 4:25 است. همین یک نظر کافی بود که مرا به یاد خود و چایی بعد از ظهر بیاندازم. فکر کردم مبادا روبرت بار گشته و وسایل چای را آماده کرده باشد. طبعا غیبت من ممکن بود نظر دیگران را به خود جلب کنم. بازگشتم و به میان اتاق اول باز آمدم. اینجا بود که به خطای حافظه خود پی بردم. نه، ربکا زنده نبود. محیط اطراف و اسباب اساس آن حکایت از گذشت زمان می‌کرد. حتی رایحه گل‌های زیبا و شاداب هم نمی‌توانست بوی زننده نا و کهنگی هوا را از میان ببرد. پرده‌ها همه افتاده و پنجره‌ها عموماً بسته بودند. دیگر آن زنی طناز و فریبنده که یاد بودها و خاطرات او دائما فضای ماندرلی را انباشته بود بازگشتنی نبود. و حتی اگر خانم دانورس روزی 10 گلهای اتاق را عوض می‌کرد و ملافه‌های تخت را تغییر می‌داد، باز هم ربکا بر نمی‌گشت. در این ساعت بیش از 1 از دوران مرگ او می‌گذشت. جسد او هم از سایه در کنار سایر اجساد دو وینتر در گورستان خانوادگی آنها به خاک سپرده شده بود. خروش دریای آرامش ناپذیر از این نقطه به طور وضوح به گوشم می رسید. به طرف پنجره رفتم و پرده را کنار زدم. بله، من اکنون جایی ایستاده بودم که چند دقیقه پیش خانم دانورس با دوست قدیمی خود ایستاده بود. پرتو نیرومند و زرین خورشید تلالو و لمعان چراغ‌های الکتریک را از میان می برد. در برابر آن اقیانوس بیکران روشنایی این چراغ‌هایی که در نظر خانم دانورس این همه زیبا و آسمانی جلوه می کردند مثل شمع‌های ضعیفی سوسو می زدند. همین فروغ محیط خارج بود که مرا بیشتر با جهان حقیقت آشنا کرد. فهمیدم من چقدر از کاروان واقعی به دور افتادم. معهازا می توانستم در اعماق دل خود این حقیقت را احساس کنم که من در خانه، این خانه‌ای که می باید جایگاه آرزوها و سرزمین احلام و آسایش من باشد، شبیه به میهمانی هستم، میهمانی بیگانه و ناخوانده. می دیدم به هر جا که پای می گذارم متعلق به دیگری است، کس دیگری که وجود او، اندیشه او، یادگارهای او، همه چیز او بر من رجحان و مزیت دارد. من اکنون در خانه خود هستم، خانه ای که می بایستی متعلق به من و شوهرم باشد. ولی آیا واقعا اینطور بود؟ مثل همان مهمان ناآشنا ترسان و مردد ایستاده بودم. شبیه به دوزی بودم که بدون اجازه صاحب خانه به اتاقهای خصوصی او راه پیدا کرده باشم و حالا هر لحظه می ترسیدم که میزبان داخل شود و مرا برای این گستاخی و خودسری تنبیه کند. احساس می کردم که بیش از حد معمول ضعیف شدم، به طوری که زانوان من یارای تحمل جسم مرا ندارد. قلبم دیگر آنطور با شدت و حدت نمی زد. مثل قطعه سربی سنگین و منجمد شده بود. برای چند دقیقه به پنجره تکیه دادم. خانم دانورس اشتباه نمی گفت. آن شرحی که در روز اول ورود من به ماندرلی درباره اتاقهای قسمت غرب گفته بود خارج از حقیقت نبود. این خوابگاه ربکا زیباترین اتاق کاخ بود. گچبری زیبای روی بخاری و اطراف سقف، پرده ها و اساس مجلل، حتی آن ساعت و شمدان ها و کمد مجللی که در این سمت اتاق قرار داشت، همه عالی و برجسته بودند و از ظرافت طبع و حسن سلیقه صاحب آن داستان ها می گفتند. بی اختیار چند گام به طرف میز توالت پیش رفتم. دلم می خواست آن اشیاء را دست بذارم و از نزدیک لمس کنم. انگشتانم را بی اختیار به طرف یکی از آن بروس ها بردم. این قطعا بروسی بود که ربکا هر روز آن را با موهای عطرآگین خود آشنا می ساخت. دفعتا نگاهم به آینه مقابل افتاد و از یک نگاه قلبم بیشتر فشرده شد. چقدر صورتم مات و لاغر و بیرنگ به نظر می رسید. موهایم همانطور ساده و بیحالت گرد صورتم قرار داشت. آیا من همیشه همینطور بودم؟ دائما اینطور به نظر می آیم؟ در سراسر زندگی خود هیچ وقت اینچنین ضعیف و رنجور و رنگ پریده نبودم. از خودم بدم آمد و بلافاصله رویم را برگردانیدم. خواستم مجدداً از اتاق خارج شوم، اما چشمم به لباس خواب ساتن افتاد. بی اختیار دستم را به روی پارچه نرم و لطیف آن کشیدم. بعد یکی از سرپایی‌ها را برداشتم. در همان حال که می‌کوشیدم بهتر آن را نگاه کنم، احساس می‌کردم که ترس و وحشت شدیدی مرا در بر می‌گیرد. شبیه به کسی که بر بالین میتی ایستاده و جرأت نگاه و لمس او را ندارد. من هم همانطور شده بودم. بی اختیار سرپایی از دستم به زمین افتاد و یک قدم عقب رفتم. آنجا به روی روکش زیبای تخت و جامه خواب او مونوگرام R دو W جلب توجه میکرد که با طرز دلپذیری دوخته شده بود. انگشتم را آهسته و لرزان به سوی آن بردم و لمس کردم و بعد یک مرتبه لباس را بلند کردم و به صورت خود فشردم. چقدر نرم و لطیف و خیال‌انگیز بود، اما در این لطافت بوی کهنگی از آن برمی‌خواست و این بو با رایحه خفیف عطری که به آن آغشته بود در آمیخته بود. آن را با شتاب پایین گذاشتم. بعد از اتاق بیرون آمدم و به طرف گنجه لباس رفتم. همین که با یک فشار در آن را باز کردم، مجموعه ای از لباس‌های متنوع شب در نظرم مجسم شد. آستین یکی از لباس‌ها را به دست گرفتم و انگشت خود را به روی گل‌های زربفت آن حرکت دادم. بعد آن را رها کردم و آستین دیگری را گرفتم. همه قشنگ، همه زیبا و همه حکایت از سلیقه ممتاز صاحب آن می‌کردند. از گوشه چشم به طرف جعبه ظریفی که آنجا قرار داشت نگاه کردم. داخل آن بادزن گرانبهایی از پر شترمرغ بود. همانطور دیوانه‌وار نگاهم را به گرداگرد داخل کمد حرکت می دادم. همه جا بوی خفیف عطر به مشام می رسید و در این حال آن بو از گذشت طولانی زمان حکایت می کرد. در را بستم و دوباره به خوابگاه مراجعه کردم. هنوز به کنار بستر ربکا پای نگذارده بودم که ناگهان صدای پایی به گوشم رسید. همین که روی برگرداندم، خانم دنبرس را در آستانه در دیدم. هرگز نمیتوانم میزان وحشت و حراسی را که از دیدن او به من دست داد بیان کنم. آنچنان مضطرب شدم که نزدیک بود بیهوش شدم. نگاه شرربارش مثل شعله آتشی به سوی من زبانه میکشید. سرانجام در این پریشانی و اضطراب صدای او را شنیدم. خانم، چه سبب داشت که به اینجا آمدید؟ جواب ندادم. سعی کردم تبسمی بر لب بیاورم، اما نتوانستم. همانطور مغلوب و بهت زده او را نگاه می کردم. در حالی که نزدیکم می آمد، یک بار دیگر صدایش را شنیدم. آیا بیمارید؟ پرسیدم چه شده به اینجا آمدید؟ دستم را به سوی تخت دراز کردم و آن را حایل خود ساختم تا از افتادن خود جلوگیری کنم. اگر یک قدم دیگر نزدیکتر می آمد، بدون شک ضعف می کردم. با وجود این، نفس آتشین او را به روی گونه های خود احساس کردم. با هر زحمتی بود دهان باز کردم و گفتم: حالم خوب است. من انتظار نداشتم شما را اینجا ببینم. حقیقت امر این است که من از باغ چشمم به یکی از پنجره ها افتاد که نیمه باز بود. بالا آمدم تا آن را ببندم، اما نتوانستم. نگاهش را به طرف پنجره برگردانید. همین که آن را نیم گشوده دید، آهسته گفت: من آن را خواهم بست. و بعد به طرف آن حرکت کرد. یک لحظه بعد بار دیگر روشنایی روز از آن محیط رخت بربست. فروغ زرد و نیمه تاریک اتاق بر میزان وحشت و نفرت من می‌افزود. برگشت و کنارم آمد. در حالی که با چشمان شرردارش سعی می‌کرد صورت مرا ببیند، پرسید: چرا میگویی پنجره باز بود؟ من مطمئنم که قبل از رفتن آن را بستم. این تو بودی که آن را باز کردی، این تو نیست؟ میخواستی اتاق را ببینی؟ چرا از من خواهش نکردی که آن را به تو نشان بدهم؟ چرا خودت اینطور در پنهانی به اینجا آمدی؟ میخواستم بدوم، اما پاهایم یارای حرکت نداشت. مثل کبوتر ضعیفی در چنگال شاهین قوی گرفتار بودم. صدای سرد و نافذش بار دیگر در گوشم تنین افکن. حالا که اینجا آمدی، بیا تا همه چیز را به تو نشان بدهم. میدانم که دلت میخواهد آنها را ببینی. مدت هاست که این آرزو وجودت را میسوزاند، ولی جرأت نمیکردی از من چنین خواهشی بکنی. نگاه کن، اتاق قشنگی نیست؟ تصدیق نمی کنی که این خوابگاه زیباترین اتاقیست که همه ی عمرت دیده ای؟ دستش را دراز کرد و بازوی مرا گرفت. احساس کردم که ناخونهایش در گوشتم فرو رفت. مرا به دنبال خود کشانید. به هیچ وجه قدرت مخالفت نداشتم. مثل جسد مردهی فاقد حس مقاومت بودم. در همان حال که احساس می کردم انگشتان او مثل پولاد سرد به دور بازویم پیچیده، در همان حال می رزیدم. گفت: این تخت خواب اوست. زیباست اینطور نیست؟ من همیشه این روکش طلایی را به روی آن می‌گسترم، برای اینکه او این را خیلی دوست می‌داشت. این لباس خواب اوست. پیداست که به آن دست زده ای. اینطور نیست؟ او در آخرین شب زندگی این لباس را به تن داشت. دوباره دست بزن، نترس. و جامه را بلند کرد و به نزدیک صورتم آورد. ببین چقدر نرم و لطیف است. مخصوصا آن را نشستم تا آخرین اثر بدن لطیف او را از میان نبرم. و حالا به این سرپایی ها نگاه کن، اینها به همان صورتی هستند که من در آخرین شب زندگی برای او گذارده بودم تا او از گردش دریا برگردد و آنها را بپوشد، اما هیچگاه بر نگشت. در حالی که یک قدم دیگر مرا به آن طرف می کشانید، به گفتار خود ادامه داد: من برای او خیلی زحمت می کشیدم و تو این مطالب را خوب می‌دانی. چندین بار برای اون ندیمه‌های تازه آوردم، اما هیچ کدام از آنها را نمی‌پسندید مگر من. بارها به من می‌گفت: دانی هیچ کس بهتر از تو نیست. دلم می‌خواهد فقط تو پهلوی من باشی و کارهای مرا بکنی. اون حرفی بود که او همیشه به من می‌زد. حالا این رب و شامر او را نگاه کن. راستی قشنگ نیست؟ می‌بینی که او چقدر از تو بلندتر بود، خوشندام تر بود. در اوت و شام را به دست انداد. با خودت اندازه کن، ببین چقدر از تو بلندتر است. هیکل و اندام او را هیچ کس نداشت. و این سرپایی ها هر وقت از تختش بلند می شد با خنده فریاد می زد: دانی آن سرپایی های مرا به طرفم بینداز. و من آنها را جلوی پاهای ظریف و خوشگلش می گذاشتم. ببین چه پاهای قشنگی داشت. و یکی از دمپایی ها را نزدیک صورتم آورد. نگاه کن، دستت را به داخل آن بکن. از چشمان نفرت انگیزش شعله های خشم و جنون می بارید و نفس شرربارش گونه های منتهی به مرا می سوزاند. کلمات او مثل ضربه های تازیانه یکی پس از دیگری بر پیکر رنجور من فرود می آمد. تو هرگز نمی توانی تصور کنی که چقدر از تو زیباتر بود. اگر او زنده بود و پهلوی تو میزداد، آن وقت میتوانستی بفهمی که میان تو و او چه اختلاف فاحشی وجود داشت. هر وقت او به روی این تخت میافتاد و سرش را به روی بالش سپید میگذاشت، صورتش با آن گیسوان انبوه سیاه مثل فرشتگان بود. مرا به طرف میز آرایش کشانید. همانطور که مثل ذره حقیر و ناچیزی به دنبال او میرفتم، احساس کردم که از جای ناخنهای او خون میریزد. به این بروسا نگاه کن، هنوز تک تک تارهای موی قشنگ اون به آن چسبیده و من اونا رو نشستم تا آخرین یادبودهای او رو حفظ کنم. کار من این بود که مرتب قبل از خواب گیسوان او را بروس بزنم. وقتی مقابل آینه می نشست و بندهای مو رو از هم می گشود، مرا صدا می زد و می گفت: بیا دانی و زودتر کارت رو تمام کن، خیلی خوابم می آید. معمولا مدت 20 دقیقه بالای سرش می ایستادم و کارم را می کردم. گیسوان او از این بلندتر بود. وقتی عروسی کرد آن را کوتاه‌تر ساخت. اما این کار نه تنها از زیبایی او نکاست، بلکه مسیو دو وینتر او را بیشتر دوست می داشت و به همین سبب بعضی شبها خود او موهایش را برس می‌زد. من خودم بارها با چشمان خود این منظره را دیدم که ربکا در حالی که مستانه خنده می‌کرد می‌گفت: ماکس محکم‌تر. و به دنبال حرف او موسیو دوینتر شروع به خنده می‌کرد.